ساعت نیم شب به وقت ایران. چهارشنبه 9 نوامبر 2011 میلادی، 18 آبان ماه 1390 هجری شمسی. سلام و نیم شب بخیر. نیم شبان خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله نیم شبان. در آغاز تازه ترین خبرها. تازه ترین خبرها استثنا امروز، همگی مربوط به تازه ترین گزارش یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، درباره فعالیت های هسته ای ایران است. گزارشی که بسیاری چشم به راه آن بودند. بکتاش خمسپور که دقیقا این گزارش رو خونده هم اکنون در کنار من است. آقای خمسپور، نکات عمده این گزارش که ظاهرن برای اولین بار صریحا از فعالیت های سران تهران در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای در اون یاد شده.
بله آقای طاهری، با اینکه انتظار می‌رفت این گزارش روز چهارشنبه منتشر بشه که در واقع همینطور هم هست به طور عمومی، ولی مفاد گزارش در اختیار اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیش قرار گرفت و آنچه که در این گزارش در خور توجه هست، این نگرانی جدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران هست. البته در این گزارش اومده که ایران در پیش از سال 2003 فعالیت‌ها و تلاش‌هایی رو برای ساخت سلاح هسته‌ای انجام داده و احتمال داده شده که این فعالیت‌ها ادامه یافته در طی سال‌های گذشته. حدود یک سال و نیم پیش هم در اوایل سال 2010 برآوردهای اطلاعاتی ایالات متحده در یک بازنگری حاکی بود که ایران فعالیت‌های نظامی هسته‌ای خودش رو از سر گرفته و اون گزارش سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده مغایر یک ارزیابی اطلاعاتی پیشتر آمریکا بود که در سال 2007 منتشر شده بود که حاکی بود ایران برنامه خودش رو در عرصه نظامی، در عرصه ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای در سال 2003 متوقف کرده. این دقیقاً شباهت تامی داره با اون چه که در گزارش جدید آژانس بازتاب یافته که ایران پیش از تا سال 2003 میلادی در صدد تولید بمب هسته‌ای بوده.
من نگاه می‌کردم آقای حبسپور، به همین گزارش اشاره شده است که بعضی از این فعالیت‌ها احتمالاً حتی امروز هم ادامه داره.
بله، احتمال داده شده که در پس از سال 2003 این فعالیت ها ادامه پیدا کرده باشه و 13 صفحه در گزارش جدید آژانس پیوستی وجود داره که جزئیات دقیق این نگرانی ها رو بازگو کرده و خبرگزاری ها از گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان دقیق ترین و قوی ترین گزارش آژانس در مورد ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران یاد کردن. با این وجود روسیه و همچنین ایالات متحده در پی دریافت این گزارش از هر گونه اظهار نظر خودداری کردند و گفتند که برای بررسی و مطالعه گزارش تازه آژانس به فرصت و زمان نیاز دارند.
البته همواره جمهوری اسلامی تاکید کرده که برنامه صلح‌آمیزش هسته‌ایش صلح‌آمیز هست و به هیچ وجه جنبه نظامی نداره. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز صریحا آقای خمسپور یادآوری کرده است که آژانس از حد قلمرو در واقع وظایفش خارج شده و مثلا به مسائل موشکی پرداخته. ببینیم ارزیابی یکی از تحلیلگران در این زمینه چیست، دکتر رضا تقی‌زاده.
آقای تغییرزاده، درود بر شما. ویژگی های گزارش تازه آژانس چه تفاوتی داره با گزارش های قبلی آژانس؟
این بار دبیرکل آژانس با قطعیت بیشتری نسبت به تردیدهایی که در گزارش های قبلی نسبت به هدفهای نظامی برنامه اتمی ایران وجود داشت صحبت میکنه و تقریبا به این نتیجه میرسه که ایران حرکتش به سمت دست یافتن به بمب اتمی غیر قابل تردیده و از این لحاظ به نظر میرسه که نحوه برخورد آژانس و جامعه جهانی با ایران تغییر کامل کرده.
آقای تغییرزاده، با توجه به بحثایی که تا پیش از این درباره گزارش آژانس مطرح بود، انتشار این گزارش چه تبعاتی رو برای ایران به همراه خواهد داشت؟
ممکن است که در جلسه جاری شورای حکام تصمیم قطعی نسبت به ایران و عدم همکاریش گرفته نشه و یقیناً به هر حال این پرونده در وضعیت فعلی به شورای امنیت نره، ولی حداکثر مهلتی که میشه برای ایران پیش بینی کرد داده بشه این است که در جلسه جاری شورا تصمیم گرفته بشه تا 3 ماه آینده، یعنی جلسه فصلی شورای حکام، ایران فرصت داشته باشه که به سوالاتی که مطرح است پاسخ بده. در غیر این صورت فرجه تعیین شده در جلسه آینده شورای حکام در ماه مارس سال 2012 تمام بشه و پرونده ایران به شورای امنیت بره.
روسیه نسبت به انتشار این گزارش ابراز نگرانی کرده، از این نظر که گفته که این گزارش میتونه تاثیر منفی بذاره روی گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1. نقش روسیه و چین از یک سو و کشورهای غربی از سوی دیگه از این به بعد در برنامه هسته‌ای ایران چگونه خواهد بود؟
این نگرانی رو روسا قبلا هم داشتند و به نظر میرسه که حالا با توجه به تندی این گزارش نگرانی های اونها زیادتر شده. تصور اونها این است که این گزارش میتونه زمینه ساز اعمال فشارهای بیشتر باشه و احتمالاً مسئله رو به سمت جنگ سوق بده. این نگرانی جدی روسیه است و علت مقاومتش.
گفتگوی رضا جمالی از رادیو فردا بود با دکتر رضا تغییرزاده. لحظات خبری داغی را میگذرانیم. لحظات انتشار تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران، گزارشی که برای نخستین بار در اون صریحاً از فعالیت‌های تهران در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای یاد شده. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی چه واکنشی احتمالاً میتونه داشته باشه به یک چنین گزارش بسیار صریحی؟ علیرضا حقیقی با ماست، تحلیلگر، و میکوشد تا به همین پرسش پاسخ بدهد. آقای حقیقی،
من خدمت شما سلام عرض میکنم. ایران چند تا موضع میتونه بگیره. باید توجه داشت که باید دید که ارزیابی شورای امنیت ملی ایران از این نوع واکنش چه خواهد بود. نکته اول این هست که اگر استنادات این گزارش فاقد اعتبار باشه، خب احتمالاً ایران میره به سمت اینی که شفاف سازی کنه و نشون بده که این اعتبار نداره این گزارش ها. یک واکنش دیگه هم این هست که میتونه ایران در حقیقت همکاریش رو با آژانس محدود کنه، واکنش توندی که در حقیقت روسا مطرح کردن، و یا حتی میتونه از آژانس بیاد بیرون، برای اینکه در حقیقت آژانس معبری شده برای اینکه دائما ایران محکوم بشه، پروندهش بره شورای امنیت و مزایایی در حقیقت به عهده بگیر ایران نمیاد، مضافاً برای اینکه دائما مسئله تهدید جنگ هم مطرحه. اینم نظری است که به جناح های رادیکال مطرح میکنن در ایران. یک راه دیگر هم این هست که ایران در حقیقت دو تا تغییر بنیادی بده در سیاست‌های داخلی و خارجیش. در سیاست‌های داخلیش واقعش این است که با چهره آقای احمدی نژاد ایران در حوزه دیپلماسی با مشکلات جدی برخورد کرده، میتونه به سمت این تغییر دولت در ایران از یک سو در سطح داخلی و در سطح خارجی هم بره به سمت طرحی که روسا مطرح کردند و ادامه مذاکرات برای اون طرح که بتونه این موج کنونی رو که به هر حال سنگین هست از جنبه اقتصادی و از جنبه نظامی بتونه از سر بگذرونه.
آقای نامور حقیقی، از این احتمالاتی که دادید کدوم احتمال رو قوی تر از همه میدونید؟
والا من نمیتونم الان در موردش پیش بینی کنم، به خاطر اینکه ما نمیدونیم چه اطلاعاتی آژانس داره، آیا همه اطلاعات منتشر کردن و ایران در چه وضعیتی است از لحاظ تکنولوژی. همه اینها دارای ابهام هست و در نتیجه اینکه چگونه جمهوری اسلامی به این موضوع واکنش نشون بده خیلی سخته. مضافاً برای اینکه درگیری‌های داخلی ایران، بخصوصاً چالش‌هایی که در درون ساخت قدرت ایران هست، روز به روز داره حادتر میشه. اتهاماتی که آقای احمدی نژاد به آقای اژه‌ای و غیره زده و اونها هم متقابلا معتقدن آقای احمدی نژاد دروغ گفته و به هر حال مجلس گزارشات تخلفات مالی دولت رو در حوزه مختلف داره دومیش هم میخواد مطرح کنه و بفرسته قوه قضاییه. اینا موضوعاتی است که ابهامات زیادی رو مطرح میکنه.
برغم این ابهامات آقای نامور حقیقی، با توجه به این که همکنون کل حاکمیت جمهوری اسلامی زیر بار اتهامات سنگینی رفته، چقدر احتمال داره این زیر بار اتهام رفتن یک پارچه بکنه بدنه حاکم بر ایرانو؟
خب قطعاً اگر بحران هسته‌ای بره به سمت درگیری نظامی، قطعاً باعث انسجام و یکپارچگی در اون حاکمیت میشه. اما ممکنه برن به سمت طرح روسیه و اینکه بتونن زنده کنن و احیا کنن طرحشون رو، طرح روسیه رو. و در این حال نباید فراموش کرد روسیه از این بابت نگرانه. اگر حمله نظامی صورت بگیره، در حقیقت روسیه جزو کسان نیست که از زاویه ایران خیانت کرده به ایران، به خاطر اینکه اون موشک‌های S-300 رو که میتونست جلوگیری کنه از حمله هوایی به ایران نداده و به هر حال روسیه نگرانه که از این بابت مورد سرزنش جدی ایران واقع بشه و ایران کلن خطش رو به طور کامل از روسیه جدا کنه.
آقای نامور حقیقی، سپاسگزار از دیدگاهاتون. البته بعد از مطالعه دقیق‌تر باز تحلیل‌های بیشتری از شما خواهیم خواست، اما ببینیم نظر شما درباره این قضیه خبرساز چیه.
امیدوارم جنگ نشه و دول غربی بفهمن که مردم ایران مردمی صلح‌طلب هستن و جنگ فقط میتونه اوضاع رو پیچیده‌تر کنه و به آزادی منجر نمیشه.
من طرفدار حمله نظامی در اصل نیستم، ولی جمهوری اسلامی فقط رژیمی است که میتونه با قوه قهریه هم از بین بره و هم از جاه طلبی های خودش دست بکشه.
در رابطه با مسئله حمله آمریکا، بنده میخواستم بگم این هموطنانی که زنگ میزنن میگن ما مخالف حمله آمریکا یا اسرائیل یا غرب ایران هستیم، بنده به عنوان یک ایرانی مخالفی مثلا، ولی اما وقتی که مخالف حمله بیگانگان هستیم یک آلترناتیو، یک پیشنهاد سازنده داریم که بدیم. جمهوری اسلامی الان تا دندان مسلح و میلیاردها دلار خرج کرده، اسلحه خریده و میلیون ها مزدور آورده تو ایران که مردم ایران را دارن سرکوبی میکنن توی خیابون. اگر بیایم بگیم جمهوری اسلامی را نمیخواییم، الان تکلیف چیست؟ باید یک نفر پیدا بشه که به ما ملت ایران کمک بکنه یا نه؟
من مجید هستم، از یزد زنگ میزنم. من میخواستم ببینم اسرائیل که تو جنگ 22 روزه نتونست جلو یک گروه کوچیک وایسه، چجور میخواد به ایران حمله کنه؟ همین، واقعا کمی صداقت داشته باشین، پخش کنین، انتقاد پذیر باشین.
من از سوئد زنگ میزنم، ایرانی هستم، ولی میخوام بگویم که ملت ایران در خوابن، در خواب نازند، لازم از بیدار شوند، دست کمی از بهار عرب ندارند، بیدار شیره ایرانیان. خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
با این یاداوری البته که این دیدگاه های شما الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست. در هر حال نیم شبی هسته‌ای را می گذرانیم، نیم شبی ویژه در مجله ویژه هسته‌ای رادیو فردا. در پی یک رشته تهدیدهای مربوط به حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران، اکنون رهبران دولت ائتلافی اسرائیل بر لزوم تحریم های شدیدتر بر جمهوری اسلامی ایران تأکید می کنند. همزمان گفته می شود که تحریم های تازه بر بانک مرکزی ایران و نیز صنایع نفت و گاز جمهوری اسلامی متمرکز خواهد شد. گزارشی در همین زمینه از نادر صدیقی در واشنگتن.
اهود براک، وزیر دفاع و رهبر حزب کارگر اسرائیل، روز سه‌شنبه از نگرانی‌های مربوط به شایعات حمله نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران و آغاز جنگ با جمهوری اسلامی کاست و تأکید کرد که هیچ تصمیمی در مورد این عملیات نظامی اتخاذ نشده است. اهود برک در گفتگو با رادیو اسرائیل تاکید کرد که دولت این کشور خواهان جنگ نیست و به این ترتیب گمان زنی های رسانه ها و به ویژه رسانه های اسرائیلی را در مورد اینکه او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصمیم به حمله نظامی علیه ایران گرفتند تکذیب کرد. آقای برک با این حال اضافه کرد که اسرائیل مجبور است خود را برای روبرو شدن با یک شرایط ناراحت آماده نگاه دارد. از این رو گزینه محدود کردن بلند پروازی های اتمی حکومت ایران همواره باید فراهم باشد. وزیر دفاع اسرائیل به این ترتیب به سیاست شناخته شده دولت مطبوع خود اشاره داشت که مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای را تهدیدی علیه موجودیت خود می داند. اهود برک در مورد اعمال تحریم‌های شدیدتر برای واداشتن دولت ایران به دست کشیدن از برنامه اتمی خواستار همکاری‌های آمریکا، اروپا، هند، چین و روسیه شد، ولی در همان حال نسبت به چنین ائتلافی ابراز تردید کرد. اویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل نیز روز سه‌شنبه گفت تنها تحریم‌های فلج کننده علیه بانک مرکزی و صنایع نفت و گاز ایران می‌تواند رژیم تهران را به توقف برنامه اتمی‌اش وادارد و اگر ایالات متحده در این زمینه ابتکار عمل را به دست نگیرد این بدان معنا خواهد بود که یک ایران اتمی را پذیرفته است. دولت آمریکا میگوید که همچنان به استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی تمرکز دارد. The international community does not have a problem with a peaceful energy program. خانم ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در این زمینه گفت جامعه جهانی تا هنگامی که دولت ایران با شفافیت کامل با آژانس همکاری کند و اجازه بازرسی از تأسیسات اتمیش را بدهد هیچ مشکلی با برنامه اتمی صلح‌آمیز آن ندارد. نگرانی در وهله نخست این است که ایران اجازه کامل بازرسی و مبادله اطلاعات نداده و برعکس اطلاعاتی در دست است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به غنی‌سازی 20% می‌پردازد و این بالاتر از میزانی است که برای یک نیروگاه تولید برق لازم است. در این میان دولت ایران که همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی اصرار ورزیده تهدید می‌کند که یک گام از این فعالیت‌ها عقب نخواهد نشست. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه ضمن حمله به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که اتهام‌های وارده از سوی این آژانس را نخواهد پذیرفت.
من متأسفم که یه آدمی رو گذاشتن بالا سر این آژانس که هیچ اختیاری از خودش نداره، حتی قوانین آژانس رو زیر پا میذاره. 4 تا کاغذ آمریکایی‌ها درست کردن دادن دستش، اینم هی میاد حرف میزنه. خب یه گزارش هم از آمریکا منتشر کن، یه گزارش از دوستان آمریکا منتشر کن.
رئیس جمهور اسلامی بار دیگر مدعی شد که تهران در پی تولید سلاح هسته‌ای نیست و بدون این سلاح هم میتواند با آمریکا و اسرائیل مقابله کند. بسیاری از متحدان غربی مانند آلمان و فرانسه و همینطور چین و روسیه از اعضای دارنده حق وتو در شورای امنیت نسبت به احتمال هر گونه عملیات نظامی علیه ایران هشدار دادند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه که از آلمان دیدن می‌کند روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در برلین گفت که بر اساس آخرین تماس‌هایش با رهبران جمهوری اسلامی و از جمله محمود احمدی نژاد به وی اطمینان داده شده که شواهد و مدارک کاملی از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران در دست تهیه است و دولت ایران آماده همکاری در زمینه روند گفتگوها است. آقای مدودیف از عدم پیشرفت این گفتگوها ابراز تأسف کرد. اشاره رئیس جمهور روسیه به گفتگوهای نماینده جمهوری اسلامی با اعضای گروه 5 به علاوه 1 است که مدتی است متوقف شده است.
نادره صدیقی: یک هفته پس از نشست سران 20 کشور صنعتی دنیا در شهر کن در جنوب فرانسه، حاشیه‌های تازه‌ای از مذاکرات رؤسای دولت‌های مختلف منتشر شده است. از جمله گفته‌های غیررسمی رؤسای جمهوری دو کشور فرانسه و آمریکا درباره نخست وزیر اسرائیل که به گفته بابک غفوری آذر از رادیو فردا در نوع خود تازگی دارد.
تازه ترین مورد از اتفاقی که معمولاً هر از گاهی برای سیاستمداران می افتد، این بار نظرات دو تن از مهمترین سیاستمداران دنیا درباره اظهارات نخست وزیر اسرائیل را آشکار کرده است. آنچنان که نخستین بار وبسایت فرانسوی رسور ایماج منتشر کرده، نیکولاس سارکوزی و باراک اوباما رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا در جریان مذاکرات هفته گذشتهشان در حاشیه اجلاس گروه 20 در کن متوجه باز بودن میکروفونشان نبودند و در همین حین آقای سارکوزی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را دروغگو خوانده است. خبرنگارانی که برای بازتاب اظهارات رسمی این دو رئیس جمهور در محل حاضر بودند گفتند که آقای سارکوزی به زبان فرانسوی درباره بنیامین نتانیاهو گفته است که دیگه تحمل دیدنشو ندارم، او یک دروغگوست. آقای اوباما هم در پاسخ با آقای سارکوزی گفته که تو ممکن از دستش خسته شده باشی، اما من مجبورم هر روز با او سر و کار داشته باشم. گفته شده این اظهارات درباره عضویت تشکیلات خودگردان فلسطین در یونسکو میان این دو سیاستمدار رد و بدل شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که میکروفون این دو مقام عالی رتبه سیاسی به دلیل فراهم شدن امکان ترجمه همزمان اظهاراتشان برای مترجمان باز بوده و در همین حین خبرنگاران نیز موفق به شنیدن این جملات شدند، اما آنها بنابر ملاحظاتی برای چند روز از انتشار چنین صحبت‌هایی خودداری کرده بودند. در دو روز اخیر این اظهارات در چند وبسایت فرانسوی زبان منتشر شد و سپس خبرگزاری‌های بین‌المللی نیز وقوعش را تایید کردند. دولت اسرائیل از ارائه هر گونه واکنش در این باره خودداری کرده است، اما رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به جمهوری‌خواهان در آمریکا به انتقاد از بیان چنین جملاتی از جانب رئیس جمهور آمریکا پرداختند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آقای اوباما در جریان مذاکراتش با آقای سارکوزی از رأی مثبت فرانسه به عضویت فلسطین در یونسکو گله کرده است. باز بودن میکروفون‌ها بدون اطلاع سیاستمداران بارها باعث ایجاد جنجال‌های سیاسی شده است. از جمله گوردون براون و تونی بلر، دو نخست وزیر سابق بریتانیا، در زمان مسئولیتشان به دلیل بیان جملاتی خارج از عرف در این باره خبرساز شده بودند.
پیش از گزارشی از نارامی‌های سوریه یک نفس آسوده بکشیم و دور از جهان سیاست. در پی استقبال روزافزون از آثار مولانا جلال الدین بلخی در جهان انگلیسی زبان، بر شمار دوستداران شعر امروز فارسی نیز در این جهان افزوده شده است. تازه ترین نمونه این استقبال ترجمه گزیده‌هایی از سروده‌های دکتر شاداب وجدی، زبانشناس و شاعر سرشناس ایرانی است. کتابی با نام Distant Melodies با ترجمه لطفعلی خنجی، همسر خانم وجدی که خود از استادان روزنامه نگاری و نیز از چهره‌های بلند آوازه رادیویی است. ملودی‌ها یا نغمه‌های دوردست در حالی منتشر می‌شود که تازه‌ترین کتاب دکتر وجدی در ایران پس از 5 سال همچنان در انتظار جواز وزارت ارشاد است. در گفتگویی با من دکتر وجدی از چند و چون ترجمه گزیده سروده‌هایش به انگلیسی بیشتر میگوید.
راستش اگر بخواید بیشتر مترجم به این فکر افتاد، چون من خوب به فارسی شعر میگم و دلم میخواد که هموطنان عزیز شعرامو بخونن و بفهمن. منتها همسرم فکر میکرد که این باید صداهایی هست که باید در خارج هم شنیده بشه و برای این ترجمه کرد و من باید اقرار کنم که هیچ به اصطلاح دخالتی نداشتم، تمام زحمت ها رو خودش کشیده.
و خانم وجدی، چقدر حضور شعرهایی مانند رومی، مولانا جلال الدین و دیگرون که الان مد شده که به زبان انگلیسی کاراشون منتشر بشه و به قول معروف مثل نان داغ همه روی دست میبرن، شما رو تشویق کرد که آثارتون به انگلیسی در بیارید؟
فکر میکنم اصولا توجه به مسائل ایران باعث شد که مترجم فکر کنه که این شعرها خوبه به انگلیسی هم ترجمه بشه، و شاید اون اشتیاق مترجمی که شعرهای منو به آلمانی ترجمه کرده، یک خانومی که خودش هم شاعره، و تشویق اونم باعث شد. برای اینکه من فکر کردم که خب یک خانوم آلمانی که البته فارسی هم میدونه، خودش هم شاعره، اینقدر توجه داره به این شعرها، لابد کسایی هم که انگلیسی زبان هستند توجه خواهند داشت.
خب خانم وجدی، با توجه به این که وقتمون بسیار فشرده است. نمونه کوتاهی از این شعرهایی که به انگلیسی ترجمه شده و البته خودتون دوست دارید، همه ما دوست داریم، برای شنونده هامون بازگو کنید.
صدای ویرانی، صدای ویرانی پلها می آید، صدای شکستن سدها. آب همه جا را خواهد گرفت و خواهد بلید، خانه ها من را و کشتارها من را. صدای ویرانی پلها می آید، دیگر از راه رفته نمی توان بازگشت. دیر است، دیر است. شتاب عقربه های ساعت را چگونه متوقف خواهی کرد؟ دیر است. گیاهان کوچک دره های البرز را دریابید، جاده ها را دریابید، مزرعه ها و آشیان ها را دریابید، همه نشانه های رویش و پرواز و حرکت را دریابید و زندگی را در سرزمین نفرین شده من دریابید. I can hear destruction of bridges. I can hear dams cracking. Water will spread everywhere. Water will devour our houses and our fields.
خانم دکتر وجدی، کتابتون چجوری میشه تهیه کرد؟
والا فکر میکنم که روی آمازون هست. ناشرش هم که آیبکس توی آمریکا فکر میکنم گذاشته روی آمازون.
بیش از 3500 کشته تازه ترین آماری است که سازمان ملل از شمار قربانیان نارامی ها در سوریه اعلام کرده است. همزمان عملیات نظامی ارتش سوریه در مناطق مختلف آن کشور همچنان ادامه دارد و ارتش زیر فرمان بشار اسد برای بار دوم به شهر حما یورش برده است. ایلیا جزائری از جهان عرب گزارش می دهد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که شمار کشته شدگان در نارامی‌های سوریه از مرز 3500 نفر گذشت. نارامی‌ها در سوریه حدود 8 ماه عمر دارد. نارامی‌هایی که آغازگر آن تظاهرات اعتراض‌آمیز بود. معترضان خواستار سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستند. اعتراض‌ها در سوریه با سرکوب نظامی و امنیتی توسط نیروهای دولتی روبرو می‌شود. مقام‌های دولتی می‌گویند که در حال مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست هستند. معترضان اما این روایت را رد کرده و می‌گویند که هدف از آن سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز است. به گزارش رویترز، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که از زمان پذیرش طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سوریه توسط دولت این کشور، دست کم 60 نفر به دست نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند. چهارشنبه هفته گذشته دولت سوریه موافقت خود را با اجرای طرح اتحادیه عرب اعلام کرد. بر پایه این طرح دولت سوریه متعهد شد به حضور نیروهای مسلح دولتی در همه شهرها و روستاها و سرکوب معترضان پایان دهد، تمام بازداشت شدگان حوادث اخیر را آزاد کند و به نمایندگان سازمانهای بین المللی و رسانه‌ها اجازه رفت و آمد آزادانه در سوریه بدهد. در همین چارچوب قرار است چهارشنبه اعضایی از اتحادیه هماهنگی نیروهای تغییر دموکراتیک در سوریه و شماری از شخصیت‌های معترض مستقل سوری با دبیر کل اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کنند. حازم نهار، نویسنده معترض سوری که در این دیدار حضور خواهد داشت، تأکید می‌کند هیئت سوری تصویری از اوضاع در سوریه پس از طرح اتحادیه عرب را به مسئولان اتحادیه ارائه خواهد داد. پیامی از معترضان ابلاغ خواهیم کرد مبنی بر اینکه نظام سوریه به هیچ وجه هیچ طرحی را اجرا نکرده و نمی کند و تأکید خواهیم کرد که این نظام نمی خواهد اصلاح شود و نه قابل اصلاح است.
بالفعل لم يعد يصلح ولن يصلح ولا يصلح.
از سوی دیگر ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرد رژیم سوریه ناامید شده و تحریم‌ها بر سیستم مالی این کشور تأثیر گذاشته است. او در کنفرانسی مطبوعاتی در واشنگتن افزود تعداد افسران جدا شده از ارتش سوریه رو به افزایش است. در تحولات میدانی سه‌شنبه دست کم 11 نفر در سوریه کشته شدند. 8 تن از کشته شدگان از نیروهای امنیتی هستند که در جنوب شهر ادلب به دست جدا شدگان از ارتش سوریه کشته شدند. از سوی دیگر نیروهای ارتش برای دومین بار از آغاز اعتراض‌ها در سوریه به شهر همایورش بردند. تمام ورودی‌های شهر توسط تانک‌ها گلوله باران شد و برق و تماس‌های تلفنی در این شهر قطع شد. با این وجود معترضان در محله‌های کفرزیتا، لتامنه و کفرنبول هما در پشتیبانی از حمص تظاهرات کردند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب به وقت ایران. مجله نیم شب رادیو فردا پیش روی شماست. رضا جمالی اینجاست. مثل همیشه با تازه ترین خبرها.
ممنون از شما. شب بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری‌ها گزارش دادند گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هاکیس ایران در زمینه تولید بمب اتمی فعالیت کرده است. خبرگزاری‌ها از گزارش تازه آژانس به عنوان دقیق‌ترین و قوی‌ترین گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل در مورد ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران یاد کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها گزارش جدید آژانس حاوی جزئیات و شواهد تازه است که از تلاش‌های تهران برای دستیابی به توانایی ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای حکایت می‌کند. در گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است آژانس نگرانی‌های جدی در مورد امکان وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران دارد. تهران اتهامات درباره تلاش‌های محرمانه برای تولید سلاح‌های هسته‌ای را رد کرده و این اتهامات را ساختگی و بی اساس خوانده است. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید برای مطالعه گزارش جدید دیدبان هسته‌ای سازمان ملل در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به زمان نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه همچنین از هر گونه اظهار نظر فوری در خصوص گزارش تازه آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران خودداری کرد. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه در اختیار کشورهای عضو آژانس قرار گرفت. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در ایروان پایتخت ارمنستان گفت اسنادی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی است در مورد نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در اختیار دارد اسنادی است ساختگی و فاقد اعتبار. وزیر خارجه ایران همچنین گفت آژانس حق ندارد در مسائل غیر هسته‌ای از جمله فعالیت‌های موشکی ایران اظهار نظر کند. همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بازیچه دست آمریکا خوانده است. وی روز سه‌شنبه طی اظهاراتی در تلویزیون دولتی ایران گفت رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها کاغذهایی را که مقامات آمریکایی به او می‌دهند ارائه می‌کند. محمود احمدی نژاد تأکید کرد که ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای نیست و از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای دست نخواهد کشید. کشورهای غربی و اسرائیل تهران را متهم می‌کنند که قصد تولید سلاح‌های اتمی را دارد. محمود احمدی نژاد همچنین بودجه هسته‌ای ایران را حدود 270 میلیون دلار در سال خواند. سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه در پکن گفت چین همواره تاکید کرده است که موضوع هسته‌ای ایران باید از طریق مذاکره و همکاری حل شود، ولی ایران نیز باید در این میان صداقت و انعطاف از خود نشان دهد. سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد که کشورش مخالف توسل به زور برای حل مشکل هسته‌ای ایران است. آقای طاهری.
رضا جمالی بود با تازه‌ترین خبرها. با سپاس از آقای جمالی و همانند هر بامداد چهارشنبه جان خاکزاد خیز برداشته است. جان خاکزاد که خیز برمی‌دارد صدای من دیگر در نمیاد، سرفه‌ام می‌گیرد. در عوض جان خاکزاد صدای شما را در می‌آورد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز میهمانانی خواهیم داشت و همینطور به سوالات شما پاسخ میدیم در حد زمانی که برای ما باقی میمونه، چون برنامه امروز بسیار فشرده است. مسائل مهمی رو با شما در میون میگذاریم، از جمله سایفون 3 فیلتر شکن تازه ما که تعداد زیادی از کاربران وبسایت رادیو فردا با ما تماس گرفتن و در مورد به کار گرفتن این پراکسی یا فیلتر شکن تازه مشکلاتی دارن که همکارانم حامد فارسی و مانیا منصور به شما یاری خواهند رساند.
صدای شما، صدای فرداست.
پیش از این که میهمانان برنامه یکی پس از دیگری وارد استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا بشن، اجازه بدید که من به همکارم آزاده سلام بکنم و همینطور به حامد که در استودیو همکنون کنار من حاضر و آماده نشستند. سلام به تو آزاده و سلام به تو حامد.
من هم به شما و شنوندگان خوب صدای شما سلام میکنم.
من هم سلام میکنم و به شنوندگان این نوید رو میدم که در برنامه امروز به طور مفصل در مورد فیلتر شکن سایفون 3 که اخیراً از طرف رادیو فردا ارائه شده صحبت میکنیم. پس به قول جان قلم ها و کاغذ هاتون رو در کنار دست داشته باشید تا نوبت به بخش مربوط به سایفون 3 برسه.
خب آزاده، سریع بریم سراغ سوال هایی که شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا با ما در میون گذاشتن.
علی برامون نوشته که به صدای شما هر هفته گوش میده و میخواد که آدرس ایمیل برنامه رو داشته باشه تا برای شما جان ایمیل بفرسته.
سپاسگزاریم از علی که شنونده برنامه صدای شما، صدای فرداست. آزاده، باید به این شنونده بگیم که برای گرفتن تماس با رادیو فردا، ارسال ایمیل به من یا برنامه‌های مختلف و دیگر همکاران رادیو فردا، آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com در اختیار شماست. همینطور شما میتونید در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما، صدای فردا با ما تماس بگیرید. سوال بعدی آزاده؟
تعداد زیادی ایمیل و تماس تلفنی داشتیم جان در هفته گذشته که در تاریخ 5 نوامبر یه اشکال فنی در پخش زنده رادیو فردا از طریق اینترنت داشتن.
دقیقاً درست، این شنوندگان حق دارن، مشکل فنی پیش آمده بود که همکاران ما در بخش فنی این مشکل رو حل کردند و همکنون صدای رادیو فردا از طریق اینترنت به راحتی به گوش شما شنوندگان عزیز میرسه.
خب جان، اینجا بد نیست که به صدای این شنونده هم گوش بدیم.
برای صدای شما، صدای فردا پیام دارم برای جناب جان خاززاد. جناب خاززاد عزیز، شما از یک شنبه این فرکانسایی که گفتین همه صحیح، ولی از ساعت 16 4 بعد از ظهر تا ساعت 7 و نیم هیچ موجی رو اعلام نکردین. متاسفانه منم از تهیه کردن چند تا رادیو عاجزم که بتونم این موج رو بتونم بگیرم، یعنی 41 متر، 22 متر، 19 متر، 49 متر. این لااقل مشخص بکنید، لااقل از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 7 و نیم بعد از ظهر تو کدوم موج ما بریم. متشکرم.
دوست عزیز، سپاسگزاریم از تماس شما. همونطور که ما در بخش‌های مختلف خبری و حتی در برنامه پیشین صدای شما، صدای فردا اعلام کردیم، صدای رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز پخش میشه، چه از طریق موج‌های کوتاه و چه از طریق امواج متوسط. شما پرسیدید از ساعت 4:30 تا 7 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو روی چه طول موجی میتونید بشنوید. همونطور که پیشتر هم اعلام کردیم، امواج کوتاه ما در اختیار شما هستن، مثلا 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و یا 7580 کیلوهرتز، طول موج 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و همینطور طول موج 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان گرامی میرسونه. پس صدای ما بین ساعت 4:30 تا 7:30 قطع نمیشه و طول موج‌های دیگری افزون بر این طول موج‌هایی که به شما گفتم در اختیار شما هست. در طول موج کوتاه 13 متر، در طول موج کوتاه 16 متر و همینطور 31 متر. و میدونید که امواج متوسط ما 1575 کیلوهرتز نیز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای ما رو پخش میکنه و موج متوسط 1314 کیلوهرتز نیز همون ساعتی که شما گفتید 4:30 تا 7 صدای ما رو داره پخش میکنه و شما میتونید بشنوید. با سپاس از همه شما دوستان که با ما تماس گرفتید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همونطور که در آغاز برنامه گفته بودم، امروز مهمانان زیادی در برنامه صدای شما صدای فردا داریم. یکی از این مهمانان فکر میکنم که شما بشناسیدش، در رادیو فردا کار میکنه، تو رادیو پس فردا کار میکنه، اسمشم اجازه بدید بگم دیگه، فرشید منافیه. فرشید منافی تهیه کننده و مجری برنامه رادیو پس فردا در رادیو فردا. سلام فرشید، متشکرم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
ممنونم، تشکر، همیشه لطف داری جان عزیز، جان خاکزاد عزیز. البته ما با جان پسر همیشه کار میکنیم در رادیو پس فردا با سام و ممنونم از لطفت.
فرشید گویا نامزد دریافت یک جایزه بین المللی دیگر شدی، شخصیت رادیویی بین المللی سال. ببینید که عجب، این
چی میده این همه رانی
آره. شنیدم که این مؤسسه، این انجمن بین المللی تقریبا میشه گفت رسانه ها، AIB مخففشه،
بله،
امسال تو رو به عنوان یکی از کاندیداها انتخاب کرده. درست. که قرار جوایزی رو اهدا بکنه. این جوایز کی میدن؟
این انجمن بین‌المللی رسانه تا اونجا که من میدونم امسال هفتمین مراسمش رو برگزار میکنه، مراسم برترین های رادیو تلویزیون های کل دنیا، بین‌المللی دیگه، و 9 نوامبر، چهارشنبه 18 آبان مراسمش به وقت لندن ساعت 6:07 بعد از ظهر شروع میشه.
پس در لندن خواهی بود؟
بله بله
بله بله
لندن
بله.
هست 6:07 بعد از ظهر شروع میشه، فکر میکنم ساعت 7 و 8 دیگه شروع میکنن به حالا اهدای جوایز و اینها. اگر به همون ترتیبی باشه که این شورت لیستش، یا به قول معروف توی اون کاتگوریایی که من هستم، تو اون بخشی که من هستم، همون شکلی باشه که توی سایتش اومده، من تقریبا میشم جزء آخر، دو تا جایزه آخر، یعنی چون که دو تا جایزه آخر شخصیت بین المللی رادیویی ساله و شخصیت بین المللی تلویزیونی
ساله.
بله.
تا اونجایی که من نگاهی انداختم به سایت این انجمن بین المللی رسانه ها، از کشورهایی چون فرانسه، خب کشور مادری من، استرالیا، آلمان، هندوستان، ژاپن، نیجریه، قطر، روسیه، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، خود بریتانیا، آمریکا و خیلی کشورهای دیگه،
بله،
توی این مراسم شرکت دارن، توی این اهدای جوایز شرکت دارن و رقبای گردن کلفتی مثل که اونجا آره، کنار تو هستن.
سرسختن واقعا رقبا. همه وقتی که نگاه میکنی به لیست کسایی که نامینیت شدن یا کاندید شدن برای جوایز مختلف، چون 12 تا جایزه تلویزیونی هست، 4 تا جایزه رادیویی، حالا تو بخشای مختلف تلویزیونی و رادیویی، خب ولی تلویزیونیش جایزه‌های بیشتری داره، وقتی نگاه میکنی به اسم این شبکه‌ها و افرادی که هستن، میبینی که خب تقریبا میشه گفت بزرگان رسانه‌های بین‌المللی، این رسانه‌های دنیا در سرتاسر دنیا، اسم شبکه‌های رادیویی تلویزیونی رو میبینی که خب واقعا اینا همشون به قول خودمونی کار درستن و اسمشون شناخته شده است و از قدیمی‌های رادیو یا تلویزیون هستن و خیلی میشناسنشون. و توی بخش شخصیت بین‌المللی رادیویی و تلویزیونی هم قراره که جایزه بدن. توی بخشی که من هستم، شخصیت بین‌المللی رادیویی، 3 تا کاندید بیشتر نداره، یعنی من هستم، یک آقای آمریکایی و یک جوان مصری. که حالا یکی
شرکت از دارن در این قسمت، یعنی انتخاب شدی، نامزد شدی؟
بله، کاندید شدم برای این. حالا دیگه معلوم نیست حالا آیا جایزه رو بگیریم یا نه، ولی
در هر صورت خود کاندید شدن در یک انجمن بین المللی رسانه‌ای که خودش خیلی هم شهرت داره در کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی،
بله،
خود اصلا شرکت در اونجا و نامزد شدن خودش یک نوع برنده شدن هست، یک مقدمه ای هست. ولی امیدواریم که در برنامه آینده صدای شما صدای فردا فریاد بزنیم، جیغ ها رو با هم بزنیم و ببینیم که فرشید برنده این جایزه هم شده.
امیدوار.
که در حقیقت فرشید منافی وقتی که این جایزه رو میبره، رادیو فردا برده، رادیو پس فردا برده، همه همکاران ما در رادیو فردا و همینطور شنوندگان پرپا قرص تو هم شریک هستن در این جایزه، درسته یا نه؟
بله، 100% همینطوره. منم امیدوارم که اینطوری باشه، هرچند چشم آب نمیخوره این دفعه، نمیدونم چرا، ولی حالا
بریم ببینیم چی
میشه. ببینیم چی میشه. امیدواریم که به قول خودت جان خاکزاده عزیز، هفته آینده توی برنامه صدای شما همینجوری جایزه رو بذارم همینجوری رو میز.
سپاسگزارم فرشید، وقت تو به ما.
قربونت برم. ممنونم، تشکر.
صدای شما صدای فرداست.
خب فرشید منافی از استودیو بیرون رفت و همکار دیگر ما بهروز کارونی وارد استودیو شد. بهروز قراره که از هفته آینده، دقیقاً دوشنبه آینده، برنامه‌ای رو تهیه کنه که هر هفته به سمع شما شنوندگان عزیز خواهد رسید. طبیعتاً کسی که با نام بهروز کارونی در رادیو فردا آشنا باشه میدونه که بهروز کارشناس مسائل کارگری در رادیو فرداست. بهروز، سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. این برنامه تازه شامل چه مسائل کارگری خواهد شد؟
سلام جان عزیز و همتون شنوندگان گرامی. واقعیتش اینه که شامل اخبار خواهد بود، خبرهای کارگری که در طول هفته بروز خواهد کرد، خبرهای کارگری که منتشر شده هم ایران و هم جهان، چون به هر حال فقط در ایران نیستش که ما مسائل کارگری رو داریم، بلکه در جهان هم، کشورهای بزرگ جهان هم حتی این مسائل پیش میاد. بعد از اون یک موضوع مهم در هفته مورد بررسی قرار میگیره که در رابطه با مسائل کارگری هست، که خب من فکر میکنم مثلا خیلی از مسائلی که هست، یکی بحث پرداخت نشدن حقوق کارگران هست برای مدت طولانی، بحث اخراج ها هست، بحث تغییر قانون کار هست و و و که بسیار زیاده، و همینطور برخورد با تشکل های کارگری و فعالان کارگری در ایران. بعد از اون هم سعی خواهیم کرد که یک سلسله برنامه های خیلی کوتاه داشته باشیم در رابطه با یک سری مفاهیم. به طور مثال خیلی از کارگرانی که در ایران اخراج میشن حتی نمیدونن که میتونن برن شکایت کنن به حقوقشون بگیرند. با استناد به قانون کار فعلی و قوانینی که وجود داره سعی میکنیم که این مفاهیم رو برای کارگران باز بکنیم، که در حقیقت بازگو کننده دردهای اونها باشیم و همینطور بتونیم انعکاس بدیم، و همینطور تلاشی که اونها میکنن برای داشتن یک زندگی بهتر از طریق تجمعهای صنفی یا حرکتهای اعتراضی که انجام میدن.
بروز میخواستم بپرسم در این برنامه به مسائل دیگری غیر از مسائل اجتماعی و مشکلات اقتصادی که کارگران با اونها روبرو هستند، به مسائل ایمنی کار هم پرداخته خواهد شد؟
حتما. واقعا حوادث ضمن کار یکی از خیلی تلفات جانی داشته در ایران. همین اخیرا همین کشتی کوشایی که در منطقه عسلویه در آب‌های خلیج فارس غرق شد، متاسفانه کشته‌های زیادی به جای گذاشت و علت عمدهش هم بحث رعایت نکردن ایمنی بوده.
خب دوستان، بهروز کارونی هر هفته روزهای دوشنبه با مسائل کارگری. هنوز نامی برای این برنامه انتخاب کردی یا نه؟
حقیقتش نه، چون همین امروز این برنامه قرار شد که شروع بکنه از هفته آینده.
حالا من یک پیشنهادی دارم. چطوری که از دوستان شنونده، خود کارگران که شنونده برنامه تو هستن، بخوام که از طریق فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا پیشنهاد بدن اصلا نام برنامه‌ای که متعلق به خود کارگراست، خودشون پیشنهاد بدن، احتمالاً ممکنه عنوانی رو پیشنهاد بدن که خیلی هم جالب باشه. پس اگر اجازه میدی بهروز، این پیشنهاد رو با شنوندگان برنامه تو که کارگران گرامی ایران هستن در میون بگذاریم. دوستان شما میتونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا با ما تماس بگیرید و مسائلی رو که دوست دارید که بهروز کارونی در این برنامه به اونها بپردازه و همینطور نام این برنامه و مسائل دیگر رو با ما در میان بگذارید، از طریق صفحه فیسبوک یا از طریق پیامگیرهای رادیو فردا 20420221124113، از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420603874150 و یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com. پس از این پس کارگران هم برنامه ویژه خودشون رو در رادیو فردا خواهند داشت با همکارم بهروز کارونی. در اینجا میکروفون رو در اختیار همکارانم مانیا منصور و همینطور حامد پارسی قرار میدم تا مشکلاتی رو که شما کاربران وبسایت رادیو فردا برای استفاده از فیلتر شکن تازه ما سایفون 3 دارید، این مشکلات رو برای شما حل کنن. این شما، این مانیا منصور و این حامد پارسی و سایفون 3.
هفته پیش در وبسایت و فیسبوک رادیو فردا اعلام کردیم فیلتر شکن روزانه ما نسیم یا فریگیت موقتاً در دسترس نیست و ما راه‌های تازه‌ای رو برای عبور از فیلترینگ به کاربرامون معرفی می‌کنیم. چند روز بعد هم سایفون 3 رو معرفی کردیم. حامد، یه توضیح بده این سایفون 3 چی هست و چه تفاوتی با روش‌های قبلی داره؟
خب کاربرای وبسایت رادیو فردا می‌دونن که ما در یکی دو سال گذشته تکنولوژی سایفون رو هم به جمع تکنولوژی هایی که برای عبور از فیلترینگ در اختیار کاربران میذاشتیم اضافه کردیم. سایفون به گواه آمار و اطلاعاتی که ما از کاربرانمون دریافت کردیم با سهولت و امنیت بیشتری امکان وبگردی رو به اونها میده، به ویژه زمانی که کاربران اینترنت کم سرعت تری دارن. سایفون 3 یه ابزار جدیدی از شرکت سایفونه که با هدف به کمک به استفاده از اینترنت در شرایط فیلترینگ، یعنی بدون محدودیت های ناشی از فیلترینگ ارائه شده و تفاوتش اینه که همزمان از تکنولوژی VPN و HTTP استفاده میکنه و به این ترتیب بهترین امکان دسترسی به سایت ها رو بر اساس ادعای طراحانش به کاربران میده، از این جهت که در شرایطی که امکان استفاده از VPN نیست میتونه خودش رو منطبق کنه و از مسیر HTTP یا SSH در واقع اطلاعات رو عبور بده و در اختیار کاربران بگذاره.
خب حالا چطور میتونن کاربران رادیو فردا سایفون 3 رو دریافت کنن؟
ما آدرس فایل مربوط به سایفون 3 رو هم در وبسایت هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا گذاشتیم و مطلب مفصلی هم در وبسایت هم در صفحه فیسبوک درباره این داشتیم که چطور باید از این برنامه استفاده کنن، ولی راه دیگری که وجود داره این هست که کاربران میتونن به ما ایمیل بزنن به آدرس proxy@radiofarda.com و اونجا از ما بخوان که این فایل رو براشون بفرستیم، چون ممکنه که امکان دانلود اینترنتی این فایل رو نداشته باشن، به هر دلیل آدرس دانلود فایل ممکنه که فیلتر شده باشه یا مشکل دیگری باشه، ما میتونیم این فایل رو برای اونها ارسال کنیم از طریق ایمیل.
نصبش ساده است یا تخصص خاصی میخواد یا هر کاربری میتونه به راحتی نصبش کنه این سایفون 3 رو؟
من تصور میکنم که با مجموع اطلاعاتی که ما در اختیار کاربران قرار دادیم، چه در وبسایت یا فیسبوک یا چه از طریق ایمیل، نصب اون برای هر کاربری که به آشنایی ابتدایی تا متوسطی با اینترنت داره خیلی ساده است. البته این توضیح رو بدم که چون ما فایل های اگزه یا اجرایی رو از طریق ایمیل نمیتونیم ارسال کنیم، کاربرانی که ایمیل های ما رو دریافت میکنند یک فایل با پسوند DOC دریافت میکنند که طبق دستورالعملی که اونجا برای اونها گذاشتیم باید پسوند این فایل رو به اگزه تغییر بدن، یک فایل اجرایی به دست میارن که با دبل کلیک بر اون، با دو بار کلیک کردن بر اون فایل اجرا میشه و برنامه نصب میشه.
حالا اگه کاربری توضیح بیشتری بخواد یا سوالی در این مورد داشته باشه باید چی کار کنه مثل من؟
خب ما این امکان رو داریم که کاربران از طریق همون ایمیلی که گفتم، یعنی proxy@radiofarda.com برای ما نظراتشون رو بفرستن. اگه مشکلی در کاربری این برنامه دارن برای ما بفرستن یا نحوه نصب اون برنامه اگر مشکلی درش هست برای ما بفرستن. ما حتما سعی میکنیم که به زبان ساده تر و با استفاده از تصاویر براشون توضیح بدیم که چطور راحت تر میتونن این رو نصب کنن.
توی این چند روزی که آیفون 3 معرفی شده، واکنش ها از طرف کاربرا چطور بوده؟ واکنشی هم داشتیم یا نه؟
بله، ما طیف متنوعی از واکنش ها رو داشتیم، از کسانی که از همون لحظه اول موفق به نصب این برنامه شدن و به خوبی و راحتی باش کار کردن و به نظرشون میرسه که روش خوبیه برای عبور از فیلترینگ، تا کسانی که در نصب این برنامه یا در اجرای اون به اشکال برخوردند و احیانا دچار مشکلاتی شدن. کاربران مختلف طیف مختلفی از واکنش‌ها برای ما فرستادن، از ابراز موفقیت تا ابراز در واقع ناامیدی.
خب برای این اشکال‌ها چه فکری کردیم؟
همینطور که کاربرانی که احیانا اشکال‌ها رو به ما فرستادن ایمیل‌هایی دریافت کردن در این زمینه، ما قول دادیم به کاربران که این اشکال‌ها رو با طراحان سایفون مطرح می‌کنیم، با طراحان سایفون 3 مطرح می‌کنیم و در اولین فرصت هم از طریق وبسایت، هم از طریق صفحه فیسبوکمون و هم از طریق همین برنامه صدای شما صدای فردا به اونها اطلاع رسانی خواهیم کرد. ولی خب بد نیست که بگم عمده این اشکال‌هایی که تا الان به ما رسیده اشکالاتی هست که مربوط به عدم برقراری ارتباط بین برنامه و سرور سایفون هست. این توضیح لازمه که وقتی برنامه رو نصب میکنید، اولین ارتباطی که بین برنامه و سرور اون میخواد برقرار بشه یه مقدار زمان طولانی تری میبره. شاید باید بر حسب سرعت اینترنتتون یکی دو دقیقه منتظر باشید تا این برنامه بتونه سرور خودش رو پیدا کنه. ولی در این حال درباره اشکالات و خطاهایی که به هنگام اجرای این برنامه یا به هنگام اتصال این برنامه به سرور سایفون مشاهده شده و کاربرها برای ما فرستادن، ما از طراحان سایفون توضیح خواستیم که به زودی به اطلاع همه خواهیم رسوند.
تا اونجا که میدونم این نرم افزار فعلا برای سیستم عامل های ویندوزی ارائه شده و مثلا کاربرهایی که از مک استفاده میکنن فعلا نمیتونن از این نرم افزار استفاده بکنن. چه فکری برای اونا داریم؟
بله، در مرحله نخست این نرم افزار برای سیستم عامل های ویندوزی یعنی ویندوز XP، ویستا و 7 عرضه شده. البته خطاهایی هم در حین نصب ما دریافت کردیم از کاربران که میگه که این نرم افزار متناسب با ویندوز های 32 بیت نیست و برای ویندوز های 64 بیت مناسبه. این خطاها رو از طریق طراحان سایفون پیگیری میکنیم و سعی میکنیم که هرچه زودتر مرتفع بشه. ولی تا زمانی که طراحان سایفون برنامه های متناسب با سیستم های عامل دیگر مثل سیستم عامل مک یا سیستم های عامل اندرویدی که بر موبایل ها و تبلت های مختلف استفاده میشن ارائه کنند، تا اون زمان من پیشنهادم اینه که کاربران از روش دیگر سایفون برای دور زدن فیلترینگ استفاده کنند. اون هم آدرس اینترنتی http://biramkerman.info هست، آدرسی که در ابتدا مستقیم اونها رو به وبسایت رادیو فردا میاره و بعد از اون این امکان رو بهشون میده که هر وبسایت دیگری رو از طریق نوار آدرسی که خود این برنامه داره مرور کنن.
پس تا اون زمان کاربرهایی که از ویندوز استفاده نمی کنن میتونن از این آدرس استفاده بکنن. منم یه بار دیگه بگم https://biramkerman.info.
خب پس کاربران فراموش نکنن که اگر سوال یا نکته‌ای در این ارتباط داشتن میتونن به آدرس proxy@radiofardo.com بفرستن. همینجا بذارین خواهش کنم که فقط و فقط مشکلاتی که در ارتباط با پراکسی دارن رو از طریق این آدرس با ما در میان بگذارن، چون دستبندی و پاسخدهی به اون مشکلات و سوالها برای ما ساده تر خواهد بود و طبعا احتمالاً تو میخوای بهشون یادآوری کنی که ما در فیسبوک هم هستیم.
بله، میتونن سری بزنن به فیسبوک، به صفحه رادیو فردا، اونجا منتظرشون هستیم با آخرین خبرها، آخرین مطالبی که روی وبسایت هست و نظرسنجی ها و سوالاتی که اونجا مطرح میکنیم. خوشحال میشیم که نظرات شما رو، کامنت های شما رو داشته باشیم.
به پایان برنامه امروز رسیدیم، به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزاده، مانیا منصور، حامد پارسی و من جان خاکزاد. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.